ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلفات جانی حملات روز چهارشنبه در عراق به 55 تن رسید. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید که این کشور به زودی از واردات بنزین بی‌نیاز می‌شود. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفت برای دستگیری مهدی هاشمی به اینترپل نیازی نیست. درود بر شنوندگان شب زنده‌دار رادیو فردا که تا این ساعت پای گیرنده‌های خودشون نشستن تا شنونده مجله نیمه شب ما باشند در ساعت 12 شب. آغازین ثانیه های بامداد روز پنجشنبه چهارم شهریور 1389 خورشیدی در ایران برابر با 26 ماه اوت 2010 میلادی. محمد زرقامی هستم در کنار شما همراه با دوست خوبم و همکار قدیمیم کیوان حسینی که در اینجا نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه و پس از اون مثل برق و باد میریم سراغ گزارش ها. با هم خبرها رو بشنویم از کیوان.
درود بر شما. تعداد کشته شدگان یک سری حمله مرگبار در گوشه و کنار عراق به 55 تن رسید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در این حملات عموماً نیروهای امنیتی هدف شبه نظامیان بودند. حملاتی از این دست در ماه جاری میلادی در عراق افزایش یافته است. این گزارش حاکی است که دست کم 30 تن از کشته شدگان حملات روز چهارشنبه سربازان و نیروهای پلیس عراقی هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. وزیر نفت ایران اعلام کرد که به زودی با افزایش تولید بنزین ایران از واردات بنزین بی نیاز می شود. ایران به دلیل مناقشه هسته‌ای خود با فشارها و تحریم‌های روزافزون روبروست و در این میان تحریم‌هایی از سوی آمریکا علیه منابع تأمین سوخت ایران وضع شدند. این کشور و اتحادیه اروپا در اقدامی جدا از تحریم‌های سازمان ملل جرایمی برای صدور بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به ایران در نظر گرفتند. اما مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه گفت که تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران تأثیری نگذاشته است. به گفته وی به زودی 20 میلیون لیتر در روز به تولید بنزین در ایران افزوده می شود. ایران در حال حاضر در حدود 2/3 از نیاز بنزین خود را در داخل کشور تولید می کند. خبر دیگر این که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه گفت که سرویس امنیتی ایران برای دستگیری مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند رئیس تشخیص مصلحت نظام به اینترپل پلیس بین الملل نیازی ندارد. مهدی هاشمی رفسنجانی متهم است که در اعتراض‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری دست داشته و در تابستان امسال اعلام شد که حکم بازداشتش به نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات ابلاغ شده است. گفته می‌شود که آقای هاشمی در لندن زندگی می‌کند. پیش از این روح الله حسینیان از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی از مقام‌های امنیتی ایران خواسته بود که برای بازداشت مهدی هاشمی در خارج از کشور از پلیس اینترپل کمک بگیرند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه از مدیر کل آژانس انرژی اتمی خواست که در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران واکنش شدیدتری نشان دهد. یوکیو آمانو که از ماه دسامبر سال گذشته به سمت مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منصوب شده برای نخستین بار به اسرائیل سفر کرده است. اسرائیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده و به همین دلیل از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیست. دولت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2019 یک نیروگاه هسته‌ای در سواحل شمالی این کشور احداث کند. به گزارش خبرگزاری دولتی منا، سلیمان عواد، سخنگوی ریاست جمهوری گفت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در جلسه‌ای محل این نیروگاه را در نزدیکی بندر اسکندریه تعیین کرده است. و آخرین خبر این که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که در حال حاضر اکتشاف و استخراج اورانیوم از اولویت‌های ایران بعد از راه اندازی نیروگاه بوشهر است.
خب کیوان حسینی بود، همونطوری که شنیدید تازه ترین خبرها بود و پس از خبرها نوبت میرسه که ببینیم چه در این نیمه شب برای شماهایی که شب زنده دارین، برای شماهایی که پای رادیو نشستین در نظر گرفتیم. درخواست مادران 3 کوهنورد آمریکایی از رئیس سازمان کنفرانس اسلامی برای آزادی فرزندانشان. جمهوری اسلامی ایران از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح خبر داد. نامه سرگشاده مدیر مسئول سایت جمهوریت به دادستان کل کشور. حمزه کرمی در این نامه خواستار تشکیل یک دادگاه غیر سیاسی برای رسیدگی به اتهاماتش شده است. و خواهید شنید در این نیمه شب گربه های مشهدی در آستانه عقیم شدن قرار دارند. از سوی شهرداری مشهد میگوید برای عقیم کردن گربه های این شهر مجوز شرعی دریافت کرده است. پنج دقیقه از بامداد پنج شنبه نیمه شب ایران رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم در هر حال و هوایی هستید، شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و روز خوبی در انتظارتون باشه. میریم سراغ اولین گزارشی که در این بخش خبری در این مجله براتون در نظر گرفتیم. مادران سه کوهنورد آمریکایی روز سه‌شنبه از رئیس سازمان کنفرانس اسلامی که مقر آن در سنگال است خواستند تا ضمن تماس با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آزادی فرزندانشون رو تحقق ببخشند. نادر وکیلی همکار من در واشنگتن گفتگویی داشته با نورا شورد، مادر یکی از همین کوهنوردان زندانی در ایران، و در همین ارتباط با او گفتگو کرده.
مادران سه کوهنورد آمریکایی با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اینکه عبدالله وید رئیس سازمان کنفرانس اسلامی موافقت کرده است تا برای آزادی فرزندانشان با مقام‌های ایرانی تماس بگیرد، ابراز امتنان و سپاسگزاری کردند. در گفتگویی با نورا شورد، مادر سارا، یکی از کوهنوردان دربند، از او میپرسم که چگونه آنها به فکر تماس با رئیس سازمان کنفرانس اسلامی افتادند. خانم شورد گفت:
It's the time of Ramadan now. We've been trying to come up with people that would help us specifically in the Muslim world.
اکنون ماه مبارک رمضان است و ما فکر کردیم چه کسی میتواند به ما در زمینه آزادی فرزندانمان به ویژه در جهان اسلام کمک کند. خلاصه با این فکر با سفیر سنگال در واشنگتن تماس گرفتیم و ایشان این پیشنهاد را داد. نورا میگوید هنوز از جزئیات و چگونگی کمک آقای عبدالله وید رئیس سازمان کنفرانس اسلامی که مقر آن در سنگال است در این زمینه آگاه نیستیم، ولی همینقدر که ایشان پذیرفتند تا به این موضوع بازتاب وسیعی داده شود سپاسگزاریم. نورا شورد مادر سارا افسود: هنگامی که ماجرای گرفتاری فرزندانمان را برای ایشان توضیح دادیم، ایشان بیدرنگ فوریت و اهمیت این موضوع را درک و قول همکاری داد. از خانم شورد میپرسم پس از اولین و آخرین دیدارتان با سارا، شین و جاش در تهران آیا تماس مستقیم و یا غیر مستقیمی با آنها داشته اید؟ وی گفت:
Love to tell you that we have, but we have not. You know, since we traveled to Tehran in May.
ای کاش پاسخم به شما مثبت بود، ولی متاسفانه اینطور نیست و از هنگامی که از ایران بازگشتیم هیچ خبری از آنها نداریم. خانم شورد گفت: حتی از مقام‌های ایرانی خواستیم که یک نسخه از سوابق پزشکی سارا را در اختیار من بگذارند، ولی تا به حال هیچ پاسخی از آنها دریافت نکرده‌ایم.
Since we traveled to Tehran in May, we basically been, you know, met with a wall of silence. By that I mean.
از نورا می‌پرسم آیا امکان کمک گرفتن از افراد سرشناسی همچون جیمی کارتر و یا بیل کلینتون، دو رئیس جمهور پیشین آمریکا، در این زمینه وجود دارد؟ وی گفت:
You know, this is an idea that many many people have suggested us, of course, and they see it as kind of a logical idea. But these particular gentlemen were asked by the.
به نظر می‌رسد چنین اقدامی منطقی باشد، ولی در یکی دو مورد خاص آن کشور مقابل کره شمالی بود که برای آزادی شهروندان آمریکایی تقاضا کرده بود یک فرستاده ویژه به آنجا برود، ولی در مورد ما متأسفانه ایران تا به حال به این موضوع اشاره‌ای نکرده است. نوراشور در پایان گفتگویش با من گفت: ما از هر کسی که بتواند ما را در آزادی فرزندانمان کمک کند بسیار سپاسگزار خواهیم بود، ولی شاید دلیل این که تا به حال کسی برای این کار داوطلب نشده این باشد که دولت ایران آن را مطرح نکرده است. سارا شورد، شین باور و جاش فتال، سه کوهنورد آمریکایی، در 31 ماه ژوئیه سال 2009 به هنگام عبور از مرز عراق به ایران دستگیر شدند و از آن به بعد بدون هر گونه اتهام و یا محاکمه‌ای در زندان اوین محبوس شدند.
گزارش نادر وکیلی بود. اما به سراغ دیگر نادر مجموعه رادیو فردا بریم، نادر صدیقی، همکار دیگرمون در واشنگتن. خبرگزاری ها در جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که ایران نوع تازه‌ای از موشک فاتح رو آزمایش کرده. نسل جدید این موشک کوتاه برد فاتح 110 نامیده شده و 250 کیلومتر برد داره. گزارشو بشنوید.
خبر آزمایش مدل اصلاح شده موشک فاتح از قول احمد وحیدی وزیر دفاع دولت احمدی نژاد گزارش شده است. سردار پاسدار احمد وحیدی آزمایش موشک فاتح 110 را که 3500 کیلوگرم وزن دارد موفقیت آمیز توصیف کرده، ولی از زمان و محل آزمایش سخنی نگفته است. دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید پیشرفت صنعت موشکسازی ایران میگوید که به علت نبود ارزیابی مستقل و کارشناسانه از کیفیت این موشک‌ها، توانایی و دقت هدفگیری آنها مورد تردید قرار دارد.
اگر که مقایسه بکنیم به پیشرفت‌هایی رو که جمهوری اسلامی ایران حدود 10-15 سال گذشته کرده در زمینه موشکی، به این نتیجه میرسیم که نسبت به زمان پیش از اون از توان موشکی بالاتری برخورداره، هم به لحاظ برد این موشک‌ها و همچنین به لحاظ سرعتی که در ساخت این موشک‌ها جمهوری اسلامی ایران مرتب اعلام می‌کنه. معمولاً به هر از چند گاهی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنه که مانورها یا رزمایش‌هایی رو در معمولاً منطقه خلیج فارس انجام میده و در این رزمایش‌ها تسلیحات جدیدی رو آزمایش می‌کنه، عکس‌هایی رو منتشر می‌کنن و بعضی وقتا هم این عکس‌ها خب مشکل ساز میشه، نظیر پرتاب موشک‌هایی که در چند سال گذشته انجام شد که بعد معلوم شد دستکاری فنی شده در عکس‌ها.
دکتر حسنیاری در پاسخ به پرسش من درباره میزان تأثیر گسترش فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران در موازنه نیروها در منطقه میگوید:
تسلیحات به طور کلی معمولاً دو تأثیر می‌گذارند. یکی تأثیر روانی است، یعنی این که نشان از این می‌دهد که کشوری که چنین خبرهای به ظاهر خوشی رو اعلام می‌کنه در وضعیتی قرار داره که تهدیدی است برای دشمنان خود در صورتی که مورد حمله قرار بگیره، و از طرف دیگه برد این تسلیحات در زمینه نظامی است. در زمینه نظامی البته از اونجایی که تمامی این اطلاعاتی رو که جمهوری اسلامی ایران در مورد پیشرفت‌های نه تنها موشکی خود که بقیه تسلیحات اعلام می‌کنه، دیگران که هیچ گونه منفعتی در این ندارند که ساخته‌های تسلیحاتی ایران رو چه ارزشش رو کم اعلام بکنن چه زیاد، اینها به این اطلاعات نه دسترسی دارن و نه اینکه معمولاً این تسلیحات رو از نزدیک و در عمل میبینن چگونه یه کار اونها رو. در نتیجه اطلاعاتی که وجود داره همین اطلاعاتی است که از جمهوری اسلامی ایران و منابع رسمی اون منتشر میشه و به همین اکتفا میشه معمولاً.
روز جمعه گذشته وزیر دفاع جمهوری اسلامی از آزمایش موفقیت آمیز موشک زمین به زمین دیگری به نام قیام خبر داده بود.
نادر صدیقی گزارش میداد. اما حمزه کرمی، مدیر مسئول سایت جمهوریت نزدیک به جناح اصلاح طلب در ایران، بیش از یک ساله که در زندان به سر میبره. آقای کرمی نامه ای رو منتشر کرده خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، و از شکنجه های روحی و جسمی که در زندان متحمل شده گفته. آقای کرمی در نامه خودش همچنین خواستار تشکیل یک دادگاه غیرسیاسی برای رسیدگی به اتهامات شده و نوشته برای اعتراف به رابطه با نوامیس و خیشاوندان رهبران جنبش سبز تحت فشار و شکنجه قرار داشته. فهیمه خضر حیدری در باره این نامه، محتوای اون و اثری که میتونه این نامه داشته باشه با حسن یوسفی اشکوری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ایران، گفتگو کرده.
خب این نامه خیلی تکان دهنده است و بسیار انسان رو تحت تاثیر قرار میده و متاسف میکنه. اما اگر به کارنامه جمهوری اسلامی در طول این 30 سال نگاه کنیم، همون 30 سال پیش اوایل دهه 60 در زندانهای ایران حوادث اتفاق افتاده و به خصوص در این یک سال هم خب در نامه‌های دیگران، در صحبت‌های آقای کروبی، در صحبت‌های آقای موسوی، خانم رهنورد و زندانی‌های دیگری که در گذشته همین 5-6 ماه اخیر، 7-8 ماه اخیر مطالبی را داخل زندان ایران منتشر کردند.
آقای اشکوری، اما با وجود انتشار این نامه و نامه‌های مشابه، هنوز هم جریان حاکم در ایران انکار میکنه وجود این حوادث رو؟
خب بله، همیشه منکر شدند و بازم قطعا منکر خواهند شد. بپذیرن که چنین حوادثی در زندانشون اتفاق میفته، خب اون وقت باید تن به یه چیزای دیگری هم بدن.
آقای اشکوری، شما در دهه 60 نماینده مجلس بودید، نماینده دور اول مجلس. در اون دوران هم جمهوری اسلامی پرونده مشابهی رو به نام خودش ثبت کرده. فکر نمیکنید اگه همون موقع اطلاع رسانی بهتری میشد، شاید امروز وضعیت کمی فرق میکرد؟
در جمهوری اسلامی خب از همون اوائل، یعنی از بهار 58، حوادث زیاد اتفاق می افتاد، به خصوص درگیری هایی که در مناطق مرزی ایران اتفاق می افتاد، ترورها انجام می شد، اعدام ها انجام می شد. خب اینا چیزایی بود که تو روزنامه ها هم نوشته می شد، ولی به هر حال تو شرایط اوایل انقلاب می فکر می کردیم که یک نوع جنگ و رقابت قدرت هست، گروه ها این کارا رو می کنن، حکومت هم این کارا رو می کنه، خب به تدریج اسلام میشه. ولی بعد وقتی که رفتیم در مجلس، به طور خاص از 30 خرداد سال 60 به بعد، فضای عمومی بسته شد، دیگه مطبوعاتی هم وجود نداشتن که اینا بنویسن، و به همین دلیل ما به راحتی اینها رو نمیشنیدیم، به گوش ما نمیخورد. مردم که اصلا مطلقاً به خاطر اینکه نه رادیویی وجود داشت، نه تلویزیونی که اطلاع رسانی کنه، نه مطبوعاتی وجود داشت.
خب اون بخشی از این مسائل آقای اشکوری که به گوشتون میخورد چطور؟ به هر حال شما نماینده مجلس بودید و بیشتر از مردم عادی باید در جریان امور قرار میگرفتید.
واقعیتش این که تا مدت‌ها باور نمیکردیم، و حتی نه تنها در طول اون 3-4 ساله نمایندگی مجلس، من این رو دقیقاً درباره خودم بگم، تا سال 1376-97 میلادی که من به خارج کشور نیامده بودم، تقریبا می شود گفت که 90% حوادثی که در دهه 60 در زندان‌های ایران اتفاق افتاده بود، من اینا رو نشنیده بودم و نمی‌دونستم. تازه ماهایی که به قول خودمون نماینده مجلس بودیم یا دستی اندرکار سیاست داشتیم، چیزی نمی‌دونستیم، چیز قابل توجهی، تا چی رسد به توده این مردم.
شما پیش از انقلاب هم آقای اشکوری به خاطر فعالیت‌های سیاسی دوبار بازداشت شدید. آقای کرمی در نامه‌شون اشاره کردن به موارد تکان دهنده‌ای مثل فرو بردن سر ایشون در توالت و تهدید به تجاوز با بطری از طرف بازجوها و موارد دیگری از این دست. آیا پیش از انقلاب هم در زندان که شما بودید، زندان‌ها وضعیت مشابهی داشت؟
در مورد خود من نه، من حتی یک سیلی و کشیده هم نخوردم در اون زمان. البته ما در حد تبلیغ و فشار بیانیه و نمیدونم که تبلیغ آیت الله خمینی و این داستان‌ها بود، ولی واقعیتش اینه که هم در اون زمان کسانی که از زندان آزاد می‌شدند از داخل زندان می‌گفتند، بسیاری از این شکنجه‌ها هم در اون زمان اتفاق می افتاده. منتها من تصورم این است که بعضی چیزها تو جمهوری اسلامی اتفاق می افته که احتمالا در قبل از انقلاب اتفاق نمی افتاده. اون چی که در اون دوره اتفاق می افتاد، اینها اونا رو انجام میدن، علاوه بر اون شکنجه های جدید رو اعمال میکنن که احتمالا در اون زمان هم وجود نداشته، همین تجاوز به پسران یا تعرض حیثیتی به خانواده ها و اعمال فشار بر خانواده ها، اینا یه چیزایی بوده که در قبل از انقلاب ما نشنیدیم در این ابعاد و به این شکلی در اون دوران اعمال شده باشه.
آقای اشکوری، پرسش دیگه ای که ازتون دارم این هست که فکر میکنید چرا جریان حاکم در ایران در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی تا این حد اقدام به پرونده سازی های ارتباطات نامشروع و مسائل جنسی میکنه؟
ذهنیت نوع این آقایون مسئولان مملکتی ما، از جمله روحانیون ما، یک ذهن سکس محوره، و به همین دلیل است که رو مسائل ناموسی و غیرتی و حجاب و از کنم که روابط زن و مرد و نمیدونم و خیلی از این چیزایی که در طول این 30 سال مطرح بوده و هست، جزء فرهنگ و زبان ادبیات این آقایونه، و چون این براشون خیلی مهمه و از طرف دیگر افکار عمومی هم حساسیت داره، افکار عمومی مردم ایران، به هر دلیل اینها از این ابزار استفاده میکنن برای رسیدن به دو هدف، یکی در هم شکستن اونه و یکی بی‌اعتبار کردن او در جامعه.
آخرین سوال من این هست که به نظرتون انتشار نامه آقای حمزه کرمی و حالا نامه‌های مشابه ایشون در مجموع میتونه اثری هم داشته باشه برای تغییر وضعیت موجود یا خیر؟
ولی به نظر میاد که در کوتاه مدت و به طور مستقیم نه، مسئولان جمهوری اسلامی نشون دادن در طول این 30 سال که گوش و چشمشون به روی واقعیت ها بسته است، اما در این حال به نظر میاد که دوتا فایده داره. یه فایده روی افکار عمومیه و این فاجعه ها رو به هر حال فریاد میزنه و این خیلی خوبه. فایده دوم اینه که به هر حال در میان مسئولان نظام، بالاخره اون آدم ها هم آدم های یک پارچه و یک گروهی نیستن، در اونها هم قطعا بی تاثیر نیست، و با گذشت زمان این افکار و این نامه ها و این حقایق هرچی بیشتر از پرده بیرون بیفت، به احتمال زیاد روی اونها هم به تدریج اثر خواهد گذاشت.
صدای حسن یوسفی اشکوری رو میشنیدید، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان به گروه موسوم به ملی مذهبی در ایران. اما اگر موافق باشید لحظه ای هم میکروفون رو در اختیار شما بذاریم، شما حرفاتونو بزنین، درد و دلاتونو بگین، اگر که بازم دوست داشتین به ما زنگ بزنین، درد دل کنید، حتما درد دل شما رو برای دیگر شنوندگانمون در سرتاسر سر ایران و در سرتاسر سر جهان که به زبان فارسی حرف میزنن پخش میکنیم.
خطا نباشین، پرویز قائم‌پناه هستم از گنبد کاووس. لطف کنین بگین بابا گرانی‌ها رو تمام کنن، بنده قهرمان هنرهای رزمی ام ولی الان شدم یه پیک موتوری. ممنون، تشکر.
آقای احمدی نژاد، لطفا دست از سر مردم بکش، خواهش میکنم، خودت به فکر بیفت. این همه بدبختی رو برای مردم آفریدی، این چه زندگیه برای مردم درست کردی؟ مردم به تنگ اومدن، مردم اینجا دارن از فقر دست پا میزنن.
آقای احمدی نژاد، این همه اتهام چی شد؟ این همه یارانات چی شد؟ گیرمان نیومد که کمک بکنید. مجتمع هست از بندر عباس.
الو، سلام، امیر هستم از کرمانشاه. خواستم بگم از دیروز روغن، قند، شکر و چای به شدت قیمتش رفته بالا، گران شده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب، منتظر دریافت درد دلهای شما هم هستیم، نظرات شما هم هستیم، در هر کجای ایران که به سر میبرید و در هر کجای جهان و به ویژه به زبان فارسی سخن میگید. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده اگر در رسیدن به توافقی معتبر بر سر برنامه هسته‌ای خودش موفق نشه، قدرت‌های جهانی مجبور خواهند شد برای حفاظت از کشورهای منطقه وارد عمل بشن. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سارکوزی در نشست سالانه با سفرای این کشورها افزوده اگر توافقی معتبر قابل دستیابی نباشه، انزوای جمهوری اسلامی ایران بیشتر خواهد شد. همکار ما محمد رضا شاهی در فرانسه گزارش میده.
شامگاه روز چهارشنبه، سفرای فرانسه در سراسر جهان برای نشست سالانه خود به پاریس آمده و برای مراسم افتتاحیه همگی در کاخ الیزه به سخنان آقای سارکوزی که خطوط و سیاست فرانسه را مشخص می‌کرد گوش فرا دادند. 18مین نشست سفرا در حالی برگزار می‌شود که فرانسه از نیمه ماه نوامبر به مدت یک سال ریاست دوره‌ای G20 را به عهده خواهد داشت. G20 85% ثروت جهان را مدیریت می‌کند. و اما از موضوعات دیگر مطرح در سخنان آقای سارکوزی، حضور نظامی در افغانستان بود که آقای سارکوزی گفت تا زمانی که ضرورت و تدبیر حکم کند، ارتش فرانسه در افغانستان حضور خواهد داشت. آنچه که به ایران مربوط می شود، رئیس جمهور گفت فرانسه باور دارد که در مورد خانم سکینه محمدی آشتیانی مسئولیت دارد. جمهوری اسلامی ایران با فشار وسیع به روی مردم گاه به عمل غیرقابل باور سنگسار نیز دست می زند. خانم کارلا برونی سارکوزی، همسر رئیس جمهور فرانسه، هم در نامه‌ای که در ارتباط با وضعیت خانم محمدی آشتیانی منتشر کرده، اطمینان داده است که همسر او بدون لحظه‌ای وقفه برای نجات وی تلاش خواهد کرد. او نوشته: در گوشه سلولتان بدانید که همسرم و فرانسه شما را تنها نخواهند گذاشت. آقای سارکوزی در سخنان چهارشنبه خود عمل سنگسار را عملی قرون وسطایی لقب داد. در گوشه دیگر از سخنان آقای سارکوزی، وی اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران به خشونت در منطقه دامن میزند و یکی از تهدید کنندگان امنیت بین المللی شده است. آقای سارکوزی گفت فرانسه با جدیت تمام همه تحریم ها را اعمال خواهد کرد و سایر دول خواست تا آنها نیز در این مورد همراه فرانسه باشند. و بالاخره آقای سارکوزی گفت یک سال پیش در پیتسبورگ همراه با آقایان باراک اوباما و گوردون براون وجود یک پایگاه مخفی اتمی ایران را خبر دادیم و گفتیم اگر ایران تغییری در سیاست خیش ندهد باید تحریم های بیشتری را اعمال کرد. وی در این حال اظهار امیدواری کرد در ماه‌های آینده گفتگو بین جمهوری اسلامی ایران و مقامات غربی از سر گرفته شود. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
خب اما یک خبر، شاید کمی عجیب باشه، شاید معمولی باشه، به هر حال از این دست حوادث شاید گاهی اوقات پیش بیاد. علی نجفی، مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری در مشهد، آقای نجفی گفته که برای کنترل جمعیت گربه های این شهر میخواد طرح عقیم سازی اونها رو در دستور کارش قرار بده. خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، گفته که به گفته این مقام مسئول در شهرداری مشهد، عقیم سازی این گربه ها با مجوز شرعی برخی مراجع قرار انجام بشه. آیا برای کنترل جمعیت گربه ها عقیم سازی اونها راهکار مناسبیه؟ این سوالیه که رضا جمالی با هومن ملکپور، دامپزشک و حامی حقوق حیوانات، در میان گذاشته.
صحبت های اخیر که توی ایران داره انجام میگیره راجع به عقیم کردن این حیوانات و صحبت های حاشیه‌ای که پیرامونش هست که در واقع قضیه رو داره خراب میکنه، وگرنه عقیم کردن و عقیم سازی حیوانات ولگرد در سطح شهر یکی از روش هایی هستش که تمام کشور متمدن اون رو دنبال میکنن، هم سگ هم گربه. سوء برداشت هایی از این قضیه دارن توی این اتفاق دقیق اخیر.
چه سوء برداشت میشه؟
من امروز مثلا توی روزنامه ترانه امروز مقاله خوندم، زنگم زدم که گفتن هزینه عقیم کردن هر گربه ولگرد در مشهد 500,000 تومانه، 500 دلار آمریکایی، که این اصلا یک رقم خنده‌داره. چون در گرون‌ترین کلینیک تهران، مجهزترین کلینیک تهران که بالاترین رقم رو میگیره، عقیم کردن یک گربه یک رقمی بین مثلا خیلی خیلی بخوام دست بالا بگیریم 180,000 تومان تا 200,000 تومان. و برای گربه ولگرد معمولا خودمون تیم داریم و خودمون به شهرداری پیشنهاد کردیم، گفتیم ما تیم دامپزشکی تشکیل میدیم، مجانی میایم براتون این کار انجام میدیم، اگه شما یه فضایی به ما بدین، یه امکاناتی به ما بدین که ما اونجا بتونیم گربه ها رو دو سه روز که ریکاوری احتیاج دارن نگه داریم، بعد از اون رهاسازیش میکنیم داخل شهر. یعنی شهریم چه از این جهت خوب هستش که اولا شما اون روش انسانی رو انجام دادین، این گربه رو از بین نبردین، و دوم اینکه با عقیم سازی کنترل جمعیت این حیوانات به وجود میاد.
بعضی معتقدن که به نوعی عقیم سازی گربه یک نوع مرگ با ترحم این حیوان خواهد بود. آیا به طور کلی عقیم سازی حیوانات، حالا سگ یا گربه، هیچ گونه عواقبی برای خود حیوان خواهد داشت؟
نه، اتفاقا نه تنها عواقبی نخواهد داشت، بلکه بعضی وقتا میتونه به ادامه حیات حیوان کمک بکنه، به خاطر اینکه گربه ها در فصل جفتگیریشون معمولا شروع میکنن به جنگ های خیابانی با هم دیگه. نرها معمولا با هم دیگه بر سر ماده ها دعوا میکنن و بعضی اونجا تلف میشن. اگر عقیم سازی صورت بگیره این مسئله حل میشه. عقیم سازی اگر صورت بگیره تعداد گربه هایی که در سطح شهر هستن کنترل میشن، یعنی شما همه گربه ها رو که نمیتونید در آن واحد عقیم بکنید. فقط یک مسئله رو کامل بکنم، تو یک آقای کارشناس امروز توضیح دادن که به گربه های خیابانی شما غذا ندید، اگر غذا ندید اونها میرن سراغ موش و موش ها رو میخورن و موش ها کنترل میشن در سطح شهر. این یکی از واقعا خنده‌دارترین نظرهایی بود که من تو این چند سال اخیر راجع به گربه شنیدم، چون موش اصولا غذای گربه نیست، گربه شکار نمیکنه موش رو برای خوردن، شکار میکنه برای بازی کردن و هیچ ربطی به کنترل موش نداره. برای همین این اطلاعات غلطی در اختیار مردم قرار میگیره، باعث میشه که دامن زده بشه به این مسئله که حالا گربه چه اتفاقاتی براش میفته و چی میشه.
طبق نظر بعضی از کارشناسان محیط زیست، عمل عقیم سازی گربه ها عواقب ثانویه هم داره. این عواقب ثانویه چی است؟
عواقب ثانویه که متعاقب عقیم کردن گربه های نر به وجود میاد که معمولا ما عواقب خاصی نداریم، ولی برای گربه های ماده اگر به روش صحیح عقیم نشن، معمولا تو سنین بالای این گربه ها که مثلا به سن 12-13 سال میرسن دچار یه سری عوارض مثل پوکی و استخوان، مثل مشکلات دندانی یا چیزهای دیگه میشن که معمولا بازم عرض میکنم گربه های خیابانی اصلا به این سن نخواهند رسید که بخوان دچار این عوارض بشن.
بله، به عنوان پرسش آخر آقای ملکپور، با توجه به نگاهی که در جامعه ایرانی به حیوانات به خصوص به سگ و گربه هست، حالا این نگاه میتونه حکومتی باشه، فرهنگی باشه، شرعی باشه، آینده گربه ایرانی به عنوان یکی از گربه های گران قیمت جهان به کجا خواهد رفت؟
کشور ما ایران رو با دو تا چیز میشناسن، یکی قالی ایران و کرین فرش ایران هستش و دوم گربه ایرانی هستش. متاسفانه چند سالی که ما این نژاد رو تقریبا میشه گفت داخل ایران از دست دادیم و وارد کننده این موجود شدیم. اون آینده حالا شاید خیلی خوبی رو با این شرایطی که الان داریم پیش میریم متصور نباشیم، براش امیدوارم که آینده بهتر داشته باشیم.
خب، گفتگویی بود با هومن ملکپور، دامپزشک، اگر کسی از گربه های ایرانی خبری داره به ما هم بده. برها شنیدید دیگه، قراره که در مشهد عقیمشون کنن. دولت ایران مزایای جدیدی برای انتقال کارکنان دولت از تهران اعلام کرده. پیش از این مقام های جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری ایران گفته بودند که بخش عمده ای از جمعیت تهران باید به شهرستان های دیگر بروند. بشنویم از مراد ویسی.
دولت ایران جزئیات دیگری از مصوبه خود برای انتقال کارمندان از تهران را اعلام کرده است. طبق مصوبه جدید، کارمندانی که داوطلبانه از تهران به شهرستان‌ها بروند، محدودیت دریافت اضافه کار نخواهند داشت و می‌توانند اضافه کار بیشتری دریافت کنند. همچنین حقوق و مزایای کارمندان انتقال یافته بین 20 تا 25 درصد اضافه خواهد شد. طبق مصوبه جدید دولت، کارمندانی که در اجرای این طرح از تهران انتقال یابند، موظفند تعهد محضری مبنی بر انجام 10 سال خدمت در محل جدید ارائه کنند. در این مصوبه همچنین اعلام شده کارمندانی که به جزایر ایرانی خلیج فارس از جمله تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا بروند امکانات بیشتری دریافت خواهند کرد. همچنین قرار است به این دسته از کارمندان وامهای خرید، ساخت و تعمیر مسکن داده شود و مدیرانی نیز که در اجرای سیاست انتقال کارمندانشان به شهرستانها موفق تر باشند، پاداش، ارتقای رتبه و حتی نشان لیاقت دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر به وزارتخانه ها به ویژه وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم نیز دستور داده شده که با خانواده های کسانی که قصد انتقال از تهران را دارند حد اکثر همکاری را به عمل آورند. وزارتخانه ها و سازمان های دولتی همچنین موظف شدند که هر 15 روز گزارشی از اقدامات خود را درباره این مصوبه به دولت و حتی رئیس جمهور گزارش کنند. طبق آمارهای رسمی تا کنون 22 هزار کارمند برای خروج از تهران اعلام آمادگی کردند که از این تعداد 7 هزار نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند. طبق این آمارها تا کنون فقط انتقال 1700 نفر از این 22 هزار نفر قطعی شده و احکام انتقال آنها به شهرستان‌ها صادر شده است. این در حالی است که در تهران بیش از 8 میلیون نفر ساکن هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
چونان همیشه با اندکی تأخیر، 1 دقیقه تأخیر، تقریبا 32 دقیقه از بامداد روز پنجشنبه رو سپری کردیم، میریم سراغ کیوان حسینی، بعد میایم با مجله اقتصادی.
درود بر شما. تعداد کشته شدگان یک سری حملات مرگبار در روز چهارشنبه در گوشه و کنار عراق به 55 تن رسید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این حملات عموماً نیروهای امنیتی هدف شبه نظامیان بودند. حملاتی از این دست در ماه جاری میلادی در عراق افزایش یافته است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه گفت سرویس امنیتی ایران برای دستگیری مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند رئیس تشخیص مصلحت نظام، به اینترپل پلیس بین الملل نیازی ندارد. مهدی هاشمی متهم است که در اعتراضهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دست داشته و در تابستان امسال اعلام شد که حکم بازداشتش به نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات ابلاغ شده است. وزیر نفت ایران اعلام کرد که به زودی با افزایش تولید بنزین، ایران از واردات بنزین بی‌نیاز می‌شود. ایران به دلیل مناقشه هسته‌ای خود با فشارها و تحریم‌های روزافزون روبروست و در این میان آمریکا نیز تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه منابع تأمین سوخت ایران وضع کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی جدا از تحریم‌های سازمان ملل، جرایمی برای صدور بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به ایران در نظر گرفتند. اما مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه گفت تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران تأثیری نگذاشته است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست که در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران واکنش شدیدتری نشان دهد. یوکیو آمانو از ماه دسامبر سال گذشته به سمت مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منصوب شده، برای نخستین بار به اسرائیل سفر کرده است. اسرائیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده و به همین دلیل از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیست. و دولت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2019 میلادی یک نیروگاه هسته‌ای در سواحل شمالی این کشور احداث کند. به گزارش خبرگزاری دولتی منا، سلیمان عواد سخنگوی ریاست جمهوری گفت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در جلسه‌ای محل این نیروگاه را در نزدیکی بندر اسکندریه تعیین کرده است. محمد
صدایی که شنید صدای کیوان حسینی بود. اما بریم سراغ علی نقی عالی خانی، یکی از وزرای اقتصادی ایران در دوران حکومت پهلوی، در مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجله اقتصادی نفت را برخلاف مجله‌های پیشین اختصاص داده ایم به گفتگو با یکی از چهره‌های اقتصادی سده اخیر ایران، با دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 خورشیدی، با کسی که در زمان وزارتش اقتصاد ایران از شکوفایی بی سابقه ای برخوردار شد. در دهه 40 خورشیدی رشد تولید ناخالص داخلی ایران سالانه حدود 10% شد، آن هم پیش از افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی ایران. در این هفته و در هفته‌های دیگر آقای علی خانی از تجربیات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی که این شکوفایی را به دنبال داشت برایمان می‌گوید. همراه ما در این گفتگو فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه است. چطور شد آقای علی خانی که یک تحصیل کرده اروپایی نامزد وزارت اقتصاد اون زمان شد؟
دلیلش بیشتر شرایط پس از اصلاحات ارضی بود، برای اینکه شاه می‌خواست یه چهره جدیدی به حکومت خودش بده. به این دلیل یک مقدار از نوع انتخاب‌هایی که پیش از رفرم ارضی کرده بودن اینو تغییر دادند، و از جمله در مورد اینی که بیان که وزارت بازرگانی و گمرکی با وزارت صنایع یکی بکنن، که پیشنهاد من گفتم اگه یکی میکنید اسمش باید باشه وزارت اقتصاد، که موقعی هم بوده. اینا وقتی خواستن این کارو بکنن گفتم بریم دنبال یک نفری بگردیم که اقتصاد خونده ولی در اروپا نه در آمریکا، به عنوان اینکه یه چهره تازه نشون بدن از این که نوع کسانی که سر کار هستن. و در نتیجه از مرحوم تفضلی که یه موقعی سرپرست دانشجوان بود در اروپا و بعدم دوست من بود، از او پرسیده بودن که از توی اونایی که اروپا اقتصاد خوندن کیه معرفی میکنی، و اون اسم من آورده بود.
از شما هم می‌نویسید که فوری این پیشنهاد رو با اینکه در جریانش قبلا نبودید قبول کردید. چطوری جرأت کردین یک همچین مقامی رو فوری قبول کنین؟
والا علت اصلیش باید بهتون بگم که درست یا غلط، به خودم اطمینان داشتم و من اون موقع شرکت نفت کار میکردم، ولی اصلا در اتاق بازرگانی به عنوان مشاور اتاق بازرگانی کار میکردم و از نزدیک متوجه تمام اشتباهاتی که در چند سال پیش از اون از نقطه نظر سیاست‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و غیره شده بود آشنا بودم و کاملا حس میکردم که این سیاست‌ها میبایست به یک صورتی تغییر پیدا بکنه و از این گذشته نه فقط سیاست‌ها تغییر بکنه، بلکه کیفیت کاری هم که این دو وزارت خونه که حالا بعد یکی شد انجام میادن، کیفیتش هم باید کاملا بالاتر بره. به هر حال این بود که آشنایی کامل رو با وضع اقتصادی روز ایران داشتم، به خصوص به خاطر این کار مشاورم در اتاق بازرگانی که عصرها پس از اینکه از شرکت نفت مرخص میشدم میرفتم اونجا، روزی در حدود 3 ساعت اونجا کار میکردم، این که کاملا آشنا بودم.
ظاهرا این اولین وزارت اقتصادی بود که بعد از ادغام این دو وزارتخانه در ایران تأسیس شد و شما مسئولیت این وزارت رو بر عهده گرفتید، اون هم در زمانی که اقتصاد ایران گفته میشد که در رکود کامل به سر می برد.
وضع خیلی بدی داشت. وضع خیلی خیلی بدی داشت. یعنی به خاطر گشادبازی‌هایی که دولت‌های قبلی کرده بودن، دولت‌های پیش از دکتر امینی البته، وضع موازنه پرداخت‌های ایران بسیار خطرناک شده بود. اصلا ارز به اندازه کافی برای تأمین نیازمندی‌های کشور نداشتیم. بانک مرکزی ناچار بود در واقع جیره‌بندی بکنه و یکی از دوستای بسیار عزیز من دکتر غلامرضا مقدم و موقع قائم مقام بانک مرکزی بود در این مورد خیلی زحمت کشید. ولی به هر حال اینا تمام کارشون این بود که بتونن کاری بکنن که ارز برای چیزهای لازم در اختیار اقتصاد کشور باشه. بخش خصوصی در حال رکود کامل به سر می‌برد به خاطر همین گرفتاری‌ها و فشارهای تورمی که داشت در اقتصاد ایران پیش می‌اومد.
من یک پرسشی داشتم از آقای علی خانی در مورد این دهه 1342 تا 1352 خورشیدی، که در واقع حتی از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی هم دهه 1342 تا 1352 یک دوره استثنایی است در تاریخ اقتصادی ایران طی یک قرن گذشته. میخواستم بپرسم از آقای دکتر علی خانی که طی این مدت 10 سال اون چیزی که ما بهش میگیم سیاست گذاری اقتصادی، اصولا چه نهادهایی و چه شخصیتهایی در این سیاست گذاری نقش عمده رو بازی میکردند؟ آیا سازمان برنامه بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، دربار بود، مجموعه این عوامل بود؟ چی شد که طی این مدت کشور تونست یک سیاستی رو به اجرا بگذاره که به رغم تمام سلاح شکنندگی‌هاش در عرصه‌هایی که خودتونم گاه به اون اشاره کردیم، ولی در مجموع توانست به این دوره یک پویایی اقتصادی خاصی بده و مهمتر از همه نرخ رشدی رو تأمین کنه که بالا باشه و نرخ تورمی رو که بسیار پایین باشه؟ این سیاست گذاری اقتصادی در دست چه کسی یا چه کسانی بود عمدتاً؟
ببینید، باید چند تا عامل رو در نظر گرفت. یکی شرایط زمان، به این معنا که رکود اقتصادی شدیدی که در ایران ایجاد شده بود، تمام مسئولان امر وحشت زده بودند که عاقبت کار چه میشه و چه کار باید بکنند، چون این وضعی نبود که بتوانه به اون صورت قابل دوام باشه بی اینکه خواهناهای تشنجاتی در جامعه پیدا بشه. از طرف دیگر میباید در نظر گرفت که در عرض دهه پیش از دهه 1340 به تدریج شمار کسانی که در واقع تخصصهایی در رشته‌های اقتصادی پیدا کرده بودند روزافزون شده بود در کشور، چه در سازمان برنامه، چه در دستگاه‌های دیگر دولتی یا در بخش خصوصی. یعنی کیفیت بخش خصوصی ایران هم داشت تغییر می‌کرد. به تدریج اون نسلی که زمان رضا شاه اولین برنامه‌های نوسازی یا مدرنایزیشن ایران رو شروع کرده بودن، اونها دیگه داشتن به سن بالا و بازنشستگی میرسیدن و نسل دومی بود که داشت سر کار میومد و وجود این نسل تازه فوق‌العاده مهم بود. یعنی یه تغییری که در نیروی مدیریت این مملکت داشت رخ میداد. و همراه با اینها در داخل دستگاه دولتی چند چیز واقعا کمک کرد. یکی این که شاه در دهه 40 پشتیبان خیلی از این رفورم‌هایی که لازم بود و با علاقه کار میکرد و اون روشی که در سالهای آخر دهه 40 شروع کرد و در دهه 50 به درجه اعلا رسید که منکر هر نوع نظم و انضباطی در کارهای اقتصادی باشه، در دهه 40 این وضع نداشت به هیچ وجه و این خب خیلی کمک میکرد. اما خب در داخل سازمان اداری ایران و شرایطی که حضورتون عرض کردم، مسئله مهم این بود که هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی بتوانه به وجود بیاد و این هم شاید یه حادثه‌ای بود، برای اینکه سه دستگاهی که در این زمینه خیلی مؤثر بودن سازمان برنامه بود، بانک مرکزی بود و وزارت اقتصاد. وزارت دارایی متاسفانه در تمام این دوران یه نقشی که در خیلی از کشورها داشته در ایران نداشت.
یعنی با ابزارهای پولی پشتیبانی نمیکرد از سیاستهای شما؟
ابزارهای پولی رو بانک مرکزی دنبالش میرفت انجام میداد، اما به خصوص ابزار مالیاتی، و در اون مورد وزارت دارایی کار خاصی انجام نمیداد که تنظیم بکنه. و وزیر دارایی هم که در کارش خیلی درخشان و موفق بود، دکتر جمشید آموزگار، به خاطر کار نفتش بود که در اونجا نقش بسیار درخشانی داشت، ولی خود وزارت دارایی به عنوان دستگاهی که بتوانه مالیات وصول بکنه و اصولا از این ابزار مالیاتی برای تنظیم اقتصاد کشور بشود استفاده کرد، نقشی نداشت.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای علی خان، شما از بهمن ماه 1341 تا تیر ماه 1348 مسئولیت وزارت اقتصاد رو بر عهده داشتین و این دهه‌ای است که تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط سالانه 9.2% رشد داشته. در دوران وزارتتون از یک طرف به اهمیت دادن به بخش خصوصی باور دارین، از طرف دیگه مطرح می‌کنین که وزارت اقتصاد هیچ گونه آمار و ارقام و اطلاعات اقتصادی در اختیار نداشت که تصمیم بگیره. نه. از کجا به این نتیجه رسید که باید بخش خصوصی رو در این مرحله تقویت کنین و به پیش ببرین؟
ببینید یه چیزایی از نقطه نظر کلی، حتی اگر شما آمار سالیانه هم به اندازه کافی نداشته باشید، یه چیزایی از نظر کلی خیلی روشنه. یعنی اینی که آیا سرمایه گذاری رو باید دولت بکنه یا بخش خصوصی، این خیلی کار سختی نیستش که آدم جوابش بده. اگر در کشور حداقل اون میزان لازم از افراد با صلاحیت در بخش خصوصی داشته باشید، هیچ دلیل نداره که بخش خصوصی یه کارهایی رو به عهده نگیره که توی ایران یا خیلی از کشورهای نفتریز که درآمدشون به جیب دولت میره، متاسفانه فکر میکنن عقل دولتی ها بیشتر از بخش خصوصی میرسه. از این گذشته به هر حال ما با همون آمار خورده و ناقصی هم که داشتیم میتوانستیم کم و بیش ببینیم که وضع اقتصادمون در چه حالی هست از نقطه نظر اقتصادی و از نظر تولید، از نقطه نظر صادرات، واردات، اشتغال و غیره. و بنابراین یه مقدار با حدس کار میکردیم، ولی حدسی که بر اساس تجربه خودمون، بحث با افرادی که دستاندرکار بودن چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی و غیره، کم و بیش میتوانستیم حدس بزنیم که وضعمون چیه. من یک بار اشاره کردم به یه مقاله که یه موقع وزیر دارایی فرانسه در پیش از جنگ دوم نوشته بود و توش گفته بود که کسی که با اقتصاد عملی روبروس، یعنی باید تصمیم بگیره و کاری رو انجام بده، شبیه پزشکی میمونه که در روستا کار میکنه که ناچار با کارد آشپزخونه روی میز آشپزخونه عمل جراحی انجام بده. منظورم این است که به هر حال در همون شرایط هم میشود همیشه رفت و یک اصولی رو پیدا کرد و یه منطقی رو در کارها دنبال کرد و با اون به تدریج موفق شد. خب البته در ضمن دنبال این باشیم که بتونیم آمار و داده های خودمون رو بهتر بکنیم.
آقای عالی خانی، ایران طی این سالها، بازم همون دهه معروف، در بعضی از عرصه ها نقش پیشتاز داشت، من جمله اجرای یک سلسله اصلاحات اقتصادی خیلی مهم. میخواستم ببینم که در انجام این اصلاحات همکاری سازمان‌های بین المللی اقتصادی مثل بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول و همینطور روابط ویژه ایران و آمریکا در انجام این اصلاحات مؤثر بود، یا اینکه این اصلاحات بیشتر جنبه‌های داخلی داشت و متکی بود بر تجربیات درونی ایران و تصمیم‌گیری‌های داخلی ایران، یا هر دو با هم؟
من میتوانم به جرات به شما بگم که کاملا جنبه داخلی داشت. یعنی در این زمانی که ما داریم صحبتش میکنیم، فرض فرمایید بانک بین الملل یا صندوق بین المللی پول نقش دستگاهی که راهنما باشن نداشتن، نقش تایید کننده داشتن بیشتر. رابطه خیلی خوبی هم ما با اینها داشتیم، اما هیچ کدام اینها دیگر یا نیازی نمیدیدن یا به هر حال در شرایطی نبودن که به ما بگن که چه برنامه‌ای رو باید انجام بدیم. و حتی گزارش‌هایی هم که در اون زمان تهیه می‌شد، وقتی بهش مراجعه می‌کنید، بیشتر تایید نوع کارهایی است که در داخل مملکت رخ می‌داد. بنابراین در این دهه‌ای که مورد بحث ماست، به جرات می‌توانم بگویم که تمام تصمیمات اقتصادی جنبه داخلی داشت. آمریکا هم دیگه به اون صورت نمی‌تونست مداخله کنه، به دلیل خیلی ساده‌ای، به خاطر اینکه مداخله آمریکا در دهه 1330 بیشتر به خاطر این بود که اینها با سازمان اصل 4 کمک مفصلی به اقتصاد اون روز ایران میکردن، چه در زمان ملی شدن نفت و دولت دکتر مصدق و چه بعد از اون. در زمان دولت دکتر مصدق که اصل 4 شاید بزرگترین عامل نگهداری وضع ارزی و روابط ملی ایران بود، ولی در زمانی که ما صحبتش میکنیم، اولا اصل 4 دیگه تعطیل شد، برای اینکه خودشون هم گفتن ما دیگه احتیاجی نداریم، ایران احتیاجی به اینکه کسی به کمک بکنه نداره. ولی از این گذشته خود ما هم واقعا هیچ نیازی نمیدیدیم، فکر میکردیم که خودمون باید بگیریم بشینیم برنامه‌های خودمون رو حل بکنیم. و جنبه داخلی داشت و دستگاه‌هایی که در این مورد با هم همکاری می‌کردند، سازمان برنامه بود که در رأسش دوست از دست رفته من اصفیا مدیر عامل بود، در بانک مرکزی هم چند ماه پس از اینکه من به وزارت اقتصاد رفتم مرحوم مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی شد، منم که در وزارت اقتصاد بودم، و بین ما همکاری فوق‌العاده نزدیک بود. و همین یک صدایی این سه دستگاه حساس مملکت اثر بسیار مهمی داشت در اجرای برنامه ها.
آقای آلخانی، من میخواستم یک پرسش هم در همین زمینه از حضورتون بکنم، در مورد دکتر امینی که بله، دوران نخست وزیریش خیلی کوتاه بود. آیا میشه برای امینی به عنوان کسی که به هر حال در آغاز به نوعی زمینه ساز انجام اصلاحات اقتصادی مهمی در ایران شد، از او یاد کرد و برای او نقشی قائل شد در دستاوردهایی که طی این دهه ایران داشت؟
به این صورتی که مطرح میکنید فکر نمیکنم که نقشی داشت. ببینید، نقش امینی بیشتر از این نظر بود که اولا شروع کرد راستش به مردم گفتن که وضع خرابه، و دوم این که جلوی مداخلات شاه رو بگیره، که خیلی در این زمینه کار مهمی انجام داد، ولی کسی که جرأت نمیکرد چنین کاری رو بکنه. ولی خودش متاسفانه برنامه نداشت و نمیدونست که به چه جهتی خودش میخواد بره، و با اون دولتی هم که خودش و وزیرایی که خودش انتخاب کرده بود، براش خیلی امکان این که بتوانه با اونها سیاستی رو پایه‌گذاری بکنه وجود نداشت.
آقای دکتر علی خانی، این دهه‌ای که شما این مسئولیت داشتین روبرو بود با اصلاحات ارضی، چیزی که به عنوان انقلاب شاه و مردم معروف شد، روبرو بود با جریان 15 خرداد و اعتراض روحانیت به این رفورم ها. چه تأثیری این رویدادهای سیاسی بر روی کار شما گذاشتن و یا چه موانعی برای کار شما ایجاد کردن؟
تأثیرش بسیار بود، به این معنی که در مردم یه روحیه تازه ایجاد شده بود. یعنی این مسئله اصلاحات ارضی یک نوع عقدی بود بر دل تمام روشنفکرای روز مملکت، خارج از این که البته دهقان‌ها بسیار علاقمند بودن که وضع بهتری داشته باشن. و بنابراین رفورم ارضی یک مرتبه بیش از خود اون رفورم یک فضای تازه از نظر سیاسی و اقتصادی در کشور ایجاد کرد و یه روحیه خوشبینانه به همه دست داد، البته جز مالکایی که متضرر میشدن از این کار. بنابراین شرایط از این نقطه نظر خیلی آمادگی داشت برای اینکه یک کار تازه انجام بشه. و در مورد دهقان‌ها هم من باید به شما بگم که اینها با یک خوشبینی عجیبی به این رفورم نگاه میکردند و به همین دلیل هم اون 6 بهمنی که رأی دادن، من چون پدرم کشاورزی میکردن نزدیک تهران، اینه که یه اطلاعات دست اول داشتن که وضع کشاورزا دست کم در اون منطقه چی بود، و کاملا میدونم که خود کشاورزا کامیون اجاره میکردن، میریختن تو کامیون میرفتن به جایی که صندوق رأی بود که رأی بدن، که بهشون زمین بدن. یعنی خیلی خیلی مهم بود اثر روحی که اصلاحات ارضی داشت. و اما در مورد 15 خرداد به تحقیق میتوانم بگویم که مورد قبول عامه مردم کشور چه در شهرها چه در روستاها نبود. در روستاها به تحقیق نبود، به خاطر اینکه کسانی که بر با کننده تمام ماجرای 15 خرداد شدند، اینها مخالف اصلاحات ارضی بودند، و دهقانی هم که میدید که داره به نتیجه میرسه زندگیش و آرزوش و صاحب زمین خواهد شد و خودش زمین داره، البته به هیچ وجه حاضر نبودش که از اینها پشتیبانی بکنه. بنابراین مردم مملکت جز همین یک عده از روحانیون و بعدم عده از مالکان خیلی بزرگ و بعضی از سران عشایر، بقیه هیچ کس میشود گفت که با اینها موافق نبود. من به عنوان نمونه باید شما یادآور بکنم که چقدر این برنامه اثر داشت، و در ضمن مخالفان اون تا چه اندازه دنبال این بودن که این وضع را عوض بکنن. برای اینکه پس از اینکه انقلاب رخ داد در ایران، یکی از اقداماتی که فوری کردند و واقعا دلخراش بود، در منطقه خراسان در اونجا آستان قدس رضوی املاک زیادی داشت که به صورت وقف در اختیار آستان قدس بود، و اینها رو در هنگام رفورم ارضی به عنوان تبدیل به احسن به صورت نقد پول رو به بانک ریختن به حساب آستان قدس که اون رو بتوانن سرمایه گذاری بکنن، و در نتیجه اراضی آستان قدس که وقفی بود به عنوان تبدیل به احسن نقدش رو دادن به آستان قدس، زمینش رو دادن به کشاورزا. و پس از انقلاب یکی از اولین کارهایی که دولت پس از انقلاب بی‌رحمانه کرد پس گرفتن این زمین ها از کشاورزان بود. البته برای دلخوشی اونا بهشون گفتن که ما به شما زمین خواهیم داد، در کجا و کی معلوم نیست، و نتیجش هم این که اونها رو از کاری که میکردن مرخص کردن.
ولی شما خودتون میفرمایید که در مراحل بعدی با مرحله دوم اصلاحات ارضی مخالف بودید، چون زمین ها رو بسیار قطعه قطعه میکرد و توان اقتصادی اونها رو میگرفت.
بله، ولی شما با من صحبت سال اول کردید و 15 خرداد.
بله.
و مخالفت که در اون موقع روحانیان و همچنین مالکان بزرگ کردن، در اون فاز این عرضی که حضورتون کردم صحت داشت.
میخواستم در مورد همین مسائل سیاسی صحبت بکنم، و تا اندازه‌ای من نظرم متفاوته با جناب علی در مورد همراهی سیاسی جامعه با اصلاحات. من فکر میکنم که نظام پادشاهی ایران در اون موقع نتوانست زمینه سیاسی لازم رو برای
اینکه مشارکت بخش مهمی از نیروهای زنده اجتماعی ایران رو جذب بکنه به پشتیبانی از اصلاحات در این زمینه، نظام سیاسی اون موقع ایران موفق نبود و بهترین نشونه این هم این بود که متاسفانه از نظر من بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ایران به شدت با این وضعیت یا مخالفت میکرد یا اصولا همراهی لازم رو نشون نمیداد و این عدم همراهی زمینه ساز اتفاقاتی شد که در اواخر دهه پنجاه بالاخره به اصطلاح انقلاب اسلامی منجر شد. من تصور میکنم که بخش سیاسی این اصلاحات کافی نبود و به همین علت بود که بخش اقتصادیش و حتی اجتماعیش تا اندازه زیادی ضربه خورد. نظر جناب عالی رو میخواستم در این زمینه بپرسم.
ببینید، یه مقدار باید سالها رو در نظر گرفت، برای اینکه به یه جایی میرسیم که فکر میکنم منم با شما موافقم، اما جریان به صورت تدریجی باید بهش نگاه کرد. در موقعی که شاه در 6 بهمن برنامه اصلاحات خودش رو اعلام کرد و بعدم تصمیم گرفتن که برای اون 6 ماده انقلاب شاه ملت که بعضیش واقعا معنی زیادی نداشت، اما خب بعضیش فوق‌العاده با معنی بود، از همه مهمترش اصلاحات ارضی، دیگرش آزادی زنان، اما در اون موقع روحیه‌ها خیلی فرق کرده بود، برای اینکه همین طبقه روشنفکری که شما اسم میبرید احساس میکرد که شاید مثل این که یه روزنه امیدی پیدا شده که داره مملکت عوض میشه در اون زمان.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید در گفتگو با علی نقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی در ایران.
من شاید این رو یه جای دیگه هم گفته باشم، با یکی از دوستای خودم که اسمش نمیتونم ببرم، ولی به هر حال از دست چپی‌هایی بود که خیلی هم سرشناس بود و همون روزهایی که صحبت رأی بود برای این اصلاحات اون رو ملاقات کردم و ازش پرسیدم، گفتم که تو نظرت چیه؟ گفت من دارم میخوام برم رأی بدم. گفتم رأی بدی برای این 6 ماده؟ گفتم خب رو چه حسابی تو با سابقه که داری؟ گفت نه، برای اینکه رهبرمون به ما گفته. گفتم رهبرتون کیه؟ گفتش که شاه. گفتم از که شاه از که رهبر شما شد؟ گفت والا ما اون موقعی که توی حزب توده بودیم این صحبت رو جرأت نمی‌کردیم بکنیم، به خاطر اینکه میگفتیم هنوز مملکت برای این آماده نیستش، ولی این آدم اومده این کارو کرده، من میرم رأی میدم. و حالا این طرز فکری که این می‌کرد دستکم تا اون جایی که من دوستایی داشتم که سابقه دست شفیه کامل داشتن، میدونم که همشون رفتن رأی دادن. اینو میتونم به جرأت به شما بگم، در اون برهه زمان خیلی از روشنفکرها که یا با بدبینی یا با بی‌اعتنایی به دستگاه نگاه میکردن احساس کردن که یه چیزی داره در کشور تکون میخوره. این رفرم ارضی میگم یه عقده‌ای بود برای مردم، ولی این رو به صورت یک سمبولی در نظر گرفته بودن که یک چیزای عوض میشه. رفتار شاه هم یه طوری بود که این امید به همه میداد. تنها موردی بود که وقتی که به اصطلاح اون کنگره رو ترتیب دادن، کنگره آزاد زنان و ارسنجانی ترتیبش داده بود، شاه تنها موردی بودش که وقتی با این جمعیت صحبت کرد به اونا گفت آقایان، چون این سیستم لوسی که متاسفانه رسم شده بود که شاه به کسی آقا نباید بگه، ولی در اونجا خیلی راحت به همه این اشخاص که حالا از تمام نقاط کشور اومده بودن باهاشون که صحبت میکرد، اینا همشون آقایان بودن. حالا میگم یه جمله کوچیکی دارم میگم، یک کلمه کوچیکی دارم میگم، ولی این کاملا سمبولیک بود. از اون فضایی که در اون موقع در اقتصاد ایران و در نه در اقتصاد، در جامعه سیاسی ایران به وجود اومده بود و اینها امیدوار بودن که این دنباله خواهد داشت. بنابراین وضعی که در 6 بهمن یا 15 خرداد، این رو شما به هیچ وجه نمیتونید مقایسه بکنید با چند سال بعد از اون. یعنی حالا به صورت دیگری حضورتون عرض بکنم، مرحوم سرلشکر پاکروان که اون موقع رئیس سازمان امنیت بود، یه دفعه در هیئت وزیران اومد این حرف زد، گفت که وقتی این اصلاحات در ایران شروع شد برای 2-3 سال ما تقریبا هیچ الزامی نداشتش که دنبال کسی باشیم یا بخوایم کسی رو دستگیر کنیم، ولی از اون به بعد به ترتیب، گفت ببینید به ترتیب داره هر سال تعداد آدمایی که ما دنبالشون هستیم یا میگیریم بیشتر میشه. یعنی میخوام به شما بگم که یه 2-3 سالی یه آرامش ایجاد شده بود و همراه با امید، ولی این امید به تدریج تبدیل به یأس کامل شد.
به پایان بخش نخست این گفتگو رسیده ایم. با سپاس از آقای عالی‌خانی و آقای خاوند و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. بخش بعدی این گفتگو را در هفته‌های آینده خواهید شنید.
به به چه نگاهی.
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب. خب نگاه تازه رو هم میتونید امروز پنجشنبه در مجله شامگاهی رأس ساعت 7:30 شب بشنوید. امیدوارم که با ما همراه باشید. یک برنامه کاملا علمی و فضانوردی براتون در نظر گرفتیم در نگاه تازه. و اما این مجله نیمه شب رو به پایان میبرم. امیدوارم که روز خیلی خوبی، پنجشنبه خیلی خوبی در انتظار تمام شنونده هایی باشه که به رادیو فردا گوش میسپارن، به ویژه شنونده های شب زنده دارمون. شب بخیر.